سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. در بیشتر این ساعت برنامه های مهمان آزادی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. اما نخست آغاز میکنم با خبرهای فشرده. اداره های سازمان ملل متحد در روز جهانی آموزش خوان دسترسی دختران افغان به حق تحصیل شدند. یونسکو، اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، در توییت امروز گفت که در حال حاضر شمار دختران در مکتب های متوسطه و لیسه هم مانند سال 2001 در افغانستان به صفر رسیده است. این اداره گفته که به صورت تقریبی در سال 2021 از هر 10 دختر در افغانستان 4 تن آنها به مکتب می رفتند، اما اکنون شمارشان گنگ است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم امروز در توییت گفت که آموزش حق عام است و تمامی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان حق دسترسی به آن را باید داشته باشند. به گفته این نهاد، آموزش می تواند جامعه را از فقر به سوی شکوفایی برساند. در نزدیک به 1.5 سال که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت بازگشتند و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده و به تازگی دروازه پوهنتون ها نیز برای آنها بسته شده است. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید معاون امور بشری و هیئت ارشد این سازمان برای بحث روی نگرانی ها از وضعیت بحرانی افغانستان وارد کابل شده. استیفن دوجارک دیروز در یک نشست خبری گفت که در این سفر جانتی سوی ریپتو، رئیس اجرایی اداره نجات کودکان، سوفیا اسپریچمن سینیرو، رئیس مؤسسه کیر انترنشنال، و عمر عبدی، معاون رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف، و مارتین گریفیتس، رئیس اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همراه هستند. به گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ممانعت ماه گذشته طالبان بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی فعالیت های بسیاری از این اداره ها را به حالت تعلیق در آورده و این نگرانی را افزایش داده که وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. اوچا، اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در گزارش تازه‌اش تخمین میکند که بیش از 28 میلیون تن در سال 2023 میلادی در افغانستان نیازمند کمک های بشری فوری خواهند بود که 350% افزایش را در 5 سال نشان میدهد. همزمان با تمدید قرارداد واردات برق از ترکمنستان به افغانستان، ازبکستان نیز با سرگیری صادرات برق این کشور به افغانستان خبر می‌دهد. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان است دیروز گفت که قرارداد واردات برق با شرکت دولتی ترکمن انرگو برای سال 2023 را تمدید کرده. از سوی دیگر ازبکستان میگوید که صادرات برقش به افغانستان را فردا از سر میگیرد. وزارت انرژی ازبکستان میگوید این صادرات به علت عوارض فنی موقتا قطع شده بود. جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان 10 روز پیش در حال قطع شد که در هوای سرد شمار زیاد از مردم با مشکل جدی روبرو شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان در جریان همین هفته از ازبکستان خواست که جریان برق به افغانستان را از سر گیرد. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای روسی به حملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبهه بر کشورش ادامه دادند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش همچنان گفته که هر ساعت این راکت پراگنی ها ادامه دارد، اما او تاکید کرده که جنگ و دفاع در منطقه دونباس نیز ادامه می یابد. زلنسکی بار دیگر تاکید کرده که شاهد پراگندگی نیروهای روسی بودند و اینکه اوکراین می داند چگونه به این وضعیت پاسخ دهد. امروز 24 جنوری دقیقاً 11 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گذشت که در نتیجه هزاران تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. و سازمان صحی جهان خوان رسیدگی و اقدام فوری به منظور محافظت از کودکان پس از آن شده که بر اساس گزارش ها چند نوع شربت سرفه در کشورهای مختلف جان بیش از 300 کودک را در سال 2022 میلادی گرفت. این سازمان دیروز در اعلامیه گفت که بیشتر کودکان کمتر از 5 سال عمر داشتند و در نتیجه زخم در گرده هایشان جان سپردند. در ادامه آمده که در ترکیب برخ از شربت های سرفه مواد زهری به کار رفته که برای جلوگیری از یخبستن موترها یا انتیفریز استفاده می شود و کوچکترین مقدار آن مرگبار بوده می تواند. به گفته سازمان صحی جهان، بیشترین موارد مرگ و میر در ازبکستان، اندونزیا و گامبیا رخ داده است. حالا ساعت 11:05 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه های ما به صورت 24 ساعت اکنون ادامه دارند. حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ماست. نخست با ستار فروغ باشید که برنامه مهمان آزادی را میزبانی میکند و سپس هم ظریف نظر با شما در برنامه آزادی و شنوندگان خواهد بود.
بانو سعیدی سلام، خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنونده های عزیز بخیر. سلامت باشین.
زندگی در غربت و دور از کشور و وطن چگونه سپری میشه؟
بسیار تشکر. زندگی در غربت به نظر من بدیدگاه من البته به زندگی نمیمانه. آدم احساس یک میمانی رو داره که عجله برای رفتن داره و من از مدت که آواره شدیم و از وطنم، از خاکم، از جغرافیای خودم دور شدیم، اتفاق میکنم که من جایی بر مهمانی آمدیم و باید دوباره برگردم. دلم هیچ با یعنی گرم نشده، از خودم حس نکردیم. با وجود که خاک یک خاک است، زمین یک زمین است، آسمان هم آسمان، ولی آدم یک حس و حال دیگه می داشته باشه. وطن وطن است، یعنی هیچ جایی دنیا با آدم وطن نمیشه. ما زمانی که به تاریخ 24 اسفند 1400 طالبا وارد کابل شدن و افغانستان سقوط کرد، من شخصا دونمو زمانم دلگرمی بسیار زیاده نسبت به وطن و نسبت به خاک و خانه خودم داشتم و به همین دلیل با دلگرمی مسئول سیفای وظیفه بودم و هر وقت که دوستا و همکاران میگفتن که باید یک راهی برای بیرون رفت از افغانستان پیدا کنیم، چون اگر طالبا بیاین و دوره قبلی یا دوره سیاه قبلی دوباره تکرار شود، یعنی افغانستان ممکن که جایی در زندگی نباشه. ولی من نسبت به این دیدگاه صادقانه میگم، صادقانه برتون میگم که من بسیار بی خیال بودم و هیچ با در دلم تو یک تخمین نبود که من باید وطن خود و خانه خود ترک بکنم، به خاطر از اینکه جایی که آدم کلان میشه، جایی که آدم به دنیا میایه، جایی که آدم تمام سختیایی که به دورهای ابتدایی زندگی داره در دامن او خاک سپری میکنه، به نظرم مثل مادر است و هیچ جای دیگه وطن نمیشه. از این خاطر هیچ وقت من این تصمیم در سرم نداشتم که باید وطن خود ترک بکنم.
بله.
منم زمان که افغانستان سقوط کرد و چند روز ما در سایه وحشت و دهشت و نگرانی و ترس سپری کردیم، اتفاق کردم که نه خیر، اصلا فکری که من می کنم منطقی نیست، به خاطر از این که دیدگاه های ما، ایده های ما، فکر ما و طرز زندگی ما با افکار و ایده ها و دیدگاه ها و طرز برخورد طالب ها کاملا فرق داره. ما و طالبا کاملا دو یعنی پدیده های متضاد بودیم، دو پدیده های مخالف بودیم که زیر یک چتر زندگی کردن ما با طالب یعنی حس کردم که ناممکن است. دوچار یک غربت گردیدم که به نظر من بسیار هنوزم بر در ذهن من مفهوم پیدا نکرده. ما از یک جغرافیایی که اسمش یعنی با هیچ تقدس برابر نمی کردم، افغانستان، کابل، خانه ما، مثل از اینکه باد آدم بگیره و حرکت بده با خودش به یک جنگلی که در اونجا حس می کنه ترس است و وحشت است و بیگانگی است، مرا این مطور یک باد مثل که گرفته باشه و آورده باشه، مثل که از یک بهشت آمده باشه آدم، از بهشت به یک جنگل آمده باشی، به یک جهنم آمده باشی. من احساسی که در غربت دارم میخوایم برتون بگویم، حسی که از این غربت در من دست داده در مدت کمتر از یک سال، ما میخوایم برتون بگویم که من چی حس دارم. یعنی مثل که گفتم براتون که از یک بهشت یک باد ناخداگاه آدم بگیره بیاره به یک جنگل،
بله،
مثل که به جهنم بروی. اما طور شدیم، تصمیم گرفتیم که برایم از وطن، و از وطن برآمدن هم قسم نیست که آدم مهاجر شده باشه و پناهنده شده باشه به یک کشوری و یک زندگی سر و سامان یافته ای در انتظار باشه.
دقیقا چه وقت افغانستان را ترک کردی؟
ما سال گذشته به تاریخ 25 دلو، زمستان سال گذشته به تاریخ 25 دلو ما افغانستان را ترک کردم. بنابر اونمو الزامیت هایی که وجود داشت، بنابر امو مشکلات و سختی هایی که وجود داشت، ما مدت تقریبا 6 ماه یا 7 ماهی بعد از سقوط طالبان، ما بعد از سقوط کابل، ببخشین سقوط افغانستان البته، ما در کابل بودم. یعنی نفس کشیدن برای ما دشوار شد، ترسی که هر روز ما با این دست و پنجه نرم می کردم که دروازه ما کوبیده میشه و خانه ما تلاشی میشه، چون نام ما برای ما خبر داده بودن که در لیست تلاشی طالبا هست. و ما مجبور شدم کتابایی که داشتم، نوشته هایی که داشتم، نوارای تصویری صوتی که داشتیم، خاطره هایی که داشتیم، عکس ها و ویدیو هایی که داشتیم، تمامش ما به دلیل از اینکه خانواده ما جانش به خطر نسته، خواهر ما، برادر ما، مادر ما، به این دلیل ما در این مدت که ما در کابل بودم تمام این چیزها را از بین بردم، کتاب های خود از بین بردم، نوشته های خود از بین بردم، چون ترس داشتیم زندگی، یعنی هر چقدر سختی داشته باشه بازم زندگی با آدم شیرین است، جان شیرین است. از او خاطر، ولی هر چی تلاش کردیم، هر راهی را که جستجو کردیم، خانه خود را نقل مکان کردیم، تغییر دادیم، ولی باز هم نشد. اترحیص کردم که به یک فضای بسیار تنگ و خفقانوار ما بچار شدیم. از این خاطر تصمیم گرفتیم که افغانستان را ترک بکنیم.
بله.
و زمستان سال گذشته ما متاسفانه امو خانه و خاک خود رها کردیم و گفته یگان تا مهاجر هم نشدیم که زندگی سر و سامان یافته در انتظار ما باشه. آواره شدیم و این تقریبا یک سال است که ما با خانوادیم در آوارگی به سر میبرم، بی برنامه، بی کار، یعنی هیچ توجهی از جهان و از جامعه جهانی و از هیچ کس هم، یعنی در قبال مهاجر نیست. تنها من نیستم که با این حالت و با این دشواری. زنهای بسیاری هستن که سرنوشت مثل ما، یعنی یک سال و یک نیم سال و کمتر از او هست که سرنوشت پشتر می زنن.
در دیار مهاجرت سرگرم چی کار هستی؟
در دیار مهاجرت از زمان که ما آمدیم به اینجا آواره شدیم، مصروف، یعنی مشغولیت خاصی نیستم، چون امو زمینه و شرایطی که برای امو زنای مهاجر فراهم باشه که مصروف یک کار یا یک وظیفه رسمی باشیم، به اینجا مساعد نیست متاسفانه. ما مسئولیتی که خودم برای خود ایجاد کردیم یست که ما امو مثل همیشه گاهی می نویسم، یکی از مسئولیت های ما است. و در کنار از او ما بسیار تلاش کردم که یک زمینی، یک سنف آنلاین آموزشی را برای دخترهایی که در افغانستان هستن و از حق آموزش محروم شدن ما بسازم، ولی اما بودیجه و امکاناتی که نیاز داشت ما در دسترس نداشتم. از او خاطر من نتانستم نیستم که کلانی را ایجاد بکنم برای تعداد از دختر خانمایی که مد نظر گرفته بودم که باید آموزش ببینن، یعنی برشان رئیس استاد تدریس کنم بعضی مضامین از قدیم انگلیسی و ریاضی و بعضی مضامین دیگه. ولی متاسفانه من تا امروز به بعضی از دوستایم که به تماس شدیم، یعنی شرایط برای من مساعد نشد. ولی یک سنف کوچکی آنلاین زبان انگلیسی را برای چند تا کودکای دختر در افغانستان تنظیم کردیم که از طریق او میتونن آموزش انگلیسی ببینن. و در کنار از او بینمی مطالعه و مصروفیت ما این مطالعه است و رسانه است و شنیدن اخبار است و که متاسفانه اخبار خوبی هم از افغانستان نیست و در بعض اعتراضاتی که است به گونه یعنی از طریق نوشته ها و از طریق بعض کلیپ‌های صوتی همکاری می کنم دادخواهی برای حق کار و آموزش زنا، دادخواهی برای حق آموزش دخترها و دادخواهی برای عدالت، دادخواهی برای آزادی، دادخواهی برای حق زندگی در افغانستان برای زنا بخصوص. این همین مصروفیت های من کار خاصی ندارم. شما می فهمین که آدم مهاجر باشه، آواره باشه، بیخانه باشه و در پلوی از او کار هم نداشته باشه، در پلوی از او درآمد هم نداشته باشه، شما حس کنین که از لحاظ روانی و از لحاظ یعنی مالی آدم چقدر صدمه می بینه. ما در یک همچه شرایطی زندگی می کنیم. این بیکاری و این سردرگمی علاوه از اینکه یعنی شرایط زندگی رو بر ما سخت ساخته، خصوصاً برای خودم، از لحاظ روانی و از لحاظ ذهنی ما دچاری سردرگمی های هستم که یعنی ذهن و روان ما آسیب داره. در جنگ، در دامن جنگ ما درس کندیم، ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، کار گرفتیم، صاحب وظیفه شدیم، ولی مثل یک کسی که بیایه به اصطلاح عام جارو را بگیره و مثل خاکروبه ما را از خانه خود ما بیرون بکنه، ما را راندن به یک دنیای بی سرنوشتی و امروز به یک دنیایی که یعنی سرنوشت و آینده و امروز ما معلوم نیست ما زندگی داریم متاسفانه.
سپاس. بانو سعیدی، زمانی که در کابل بودی وظیفه و کار رسمی داشتی، در کجا کار میکردی؟
بسیار تشکر. دقیقا زمانی که من در کابل بودم، من قبل از این که شامل دانشگاه شوم وظیفه اشتغال داشتم و در زمان که دانشجو بودم همچنان ایفای وظیفه میکردم، ولی زمانی که من تحصیلات خود را پایین رسوندم و پایین رساندم، من در برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه میکردم به حیث مدیر ارتقای ظرفیت و مدت دو الا دو سال ما در اونجا وظیفه اجرا کرده بودم، ایفای وظیفه کرده بودم که و هنوز هم مشغول ایفای وظیفه بودم که متاسفانه افغانستان سقوط کرد و بعد از اون تاریخ 24 اسفند سال 1400 ما بیکار شدیم و بدون از این که کسی ما را جواب بده و به لحاظ قانونی و به لحاظ مقررات که وجود داشت بدون هیچ چیز ما بیکار شدیم و تا امروز بیکار.
آیا فکر میکردی که چنین تحول در افغانستان رو نما خواهد شد؟
هرگز فکر نمیکردم، به دلیل از این که یعنی زمانی که آدم در یک فضای میباشه که خودش یعنی اهداف بسیار کلانی رو روی دست داره بر آینده افغانستان، بر آینده وطنش، بر آینده خوابش، بر آینده مردمش، پس انتظار از بین رفتن و انتظار سقوط و انتظار زوال هرگز در ذهنش نمی پرورانه. یعنی زمانی که ما کار می کردیم اقدر شور و شوق و هیجان و عشق در کار ما موجود بود که ما فکر نمی کردیم که یعنی شخصا من خودم هرگز فکر نمی کردم که یعنی افغانستان یک روزی با تمام اینی موجودیت اینی آدمایی که میاین باش کار میکنن، زحمت میکشن. من اطرافیان خودم میدیدم که چقدر دلگرمی دارن. به همین ترتیب خودم با دلگرمی فراوان من کار میکردم. از این خاطر من هیچ وقت فکر نمیکردم، بدنی از این که میگفتم اگر ما در یک اداره کوچک یا متوسط ما اینقدر یعنی عشق و اهداف کلان برای آینده افغانستان و مردم افغانستان داریم، شاید افغانستان 30 میلیون 35 میلیون نفوسی که داره از میانه از او حداقل نصف این مردم امی عشق و شور و علاقه را دارن و یعنی اتحاد فکری ما ممکن است دلیل شود که هیچ وقت افغانستان در سوی زوال نرود. ولی متاسفانه نمیدونم دلیل چی بود که تمام آرزوهایی را که داشتیم، تمام اهداف را که داشتیم در ظرف یک روز، کیکی در ظرف یک ساعت از ما گرفتن و تمامش به فنا رفت. متاسفانه من یعنی روزی که کابل سقوط کرد تا ساعتها من فکر میکردم که یعنی چرا ایتو شد، دلیل چی بود. ما یعنی هیچ وقت در قبال وطن ما، در قبال خاک ما،
بله،
هیچ گاهی حس بدبینی نداشتیم، هیچ گاهی حسی از این نداشتیم که یک روز یک صدا پخش شود که طالب به کابل وارد شد، طالب به کابل داخل شد البته ببخشید، و ما دفتر و دیوان خودمانیم و فرار بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بانو سیدی تشکر از حضورتان در برنامه. اکنون بگوین که چگونه به نویسندگی و شاعری شما رو آوردین؟
بسیار زیاد تشکر از شما همچنان. من نکنم، البته متاسفانه تمام مردم افغانستان و حداقل هم نسلای ما، کسایی که هم دوره ما هستن، هم سن سال ما هستن، ما در دامن جنگ زاده شدیم، اما تو در جنگ کلان شدیم و یعنی هر چقدر درد بیرونی بسیار باشه، درد درون انسان هم به همون اندازه تبارز پیدا میکنه. ما هم مثل میلیون ها دختر دیگه در دامن جنگ بزرگ شدیم و در همو سیاترین سالایی که در تمام ولایت افغانستان دروازه های مکتب برای دخترها بسته بود. البته این سخن من متوجه دوره اول طالبان در افغانستان. خوشبختانه من کسی هستم که در اون زمان من در بدخشان بودم و بدخشان تنها ولایت بود که طالبا در اونجا حضور نداشتن و دروازه های مکتب برای دخترها باز بود و در اون زمان من تانستم که امو دوره های دانش آموزی خود آغاز بکنم و کم کم پیش برم. از این خاطر خوشبختانه من با بسیار عشق و امو علاقه فراوان دوره های دانش آموزی را طی کردم و یک زمان من اطور حس کردم که در ذهن ما و در درون ما یک چیزی به نام نویسندگی، یک چیزی شبیه نویسندگی وجود داره و داره بزرگ میشه. یعنی این حس به ما زمان به وجود آمد که من علاقه مندی ما به کتابایی شیر فراوانتر شد. من امو یک جذبه و گرایش خاصی پیدا کردم که به طرف شیر بروم، به طرف نوشتن بروم و این اندک اندک در من بزرگ شد و شکل گرفت. گاهی من می نوشتم، گاهی چیزای شیرگونه های می نوشتم و زمانی که من شاگرد مکتب بودم در مکتب با استادای ادبیات دری نشان می دادم و اونا مرا صادقانه تشویق میکردن که یعنی توی توانایی را داری و این استعداد در وجود تو هست، تو باید این را تبارز بدی تا این که داینده بتانی که یعنی یک نویسنده خوب و یک شاعر خوب شدی. از امو خاطر این تشویق ها و این حمایت ها یعنی دست مرا گرفت و مرا کم کم به این مسیر راهنمایی کرد. ما در نویسندگی و در قسمت شعر البته هرچند در فامیلا بعض دوستایی بودن که من همی تشویق می کردن که باید من ادبیات دری بخوانم، ولی ما آموزش خاصی در ایران ندیدیم، برعکس ما حقوق خواندیم. ولی من تا فکر می کنم که حالی ای باور دارم که به نظر ما شعر یا نویسندگی یا همین نوشته های یک نویسنده تولید می کنه به نظر ما مثل فرزند است، مثل طفل است که خودش به دنیا می آید، خودش تولد می شه و به چیزی که نیاز داره و چیزی که لازم است در مقابل فرزند آدم انجام بده پرورش از وست. یعنی واژه ها خودشان می آیند، یک مثل یک الهام است که در ذهن آدم شکل می گیره و خودش روی ورق یا روی کتابچه تولد می شه. چیزی که نیاز داره باید او را پرورش بدیم، او را پالش بدیم و جای واژه ها را مثلا ما ترتیب بدیم که کدام یک واژه ها بالا و کدام یک پایین میاید. نظر من اونی است که خواهی نخواهی کسی که مثلا امو شعر یا نویسندگی در ذهن و در ضمیر و در نهادش وجود داشته باشه خواهی نخواهی خودش با وجود میاید، خودش شکل میگیره. ما همین گناه آغاز کردیم و تا همین اکنون هم کدام آموزش یا مکتب خاصی را در یک زن خواندیم فرا نگرفتیم. چیزی که آمده، چیزی که الهام شده برام ما نوشتیم و گاهی هم برای بخاطر نوشتنی متنی یا شعری بسیار تلاش نکردیم.
تشکر.
چیزی که آمده نوشتیم و چیزی که نیامده یعنی تلاش هم نکردیم که مثلا ما باید شعر نوشته کنم یا یک متن نوشته کنم.
خب در مورد نوشته ها و اشعار بگو بانو سعیدی، بیشتر راجع به کدام موضوعات تا فعلا نوشتی و چند پارچه شعر دارین؟
ما دو داستان دارم، یک مجموعه شعر دارم. راستش همی پارچه های شعر خود هنوز حساب نکردیم که به چند پارچه رسیده، ولی در حدود یک مجموعه است. اما شرایط زندگی و بعض مواردی بوده که هنوز فرصت چاپی هیچ کدام از این بر من میسر نساخته. من نتوانستیم دلایلی اقتصادی بوده یا دلایلی هرچی که بوده، ولی اینمی نوشته های من هنوز دیوار چاپ نیافته و در کناری از این مقالات و تحقیق ها و گزارش های دارم که اکثریتش در مورد حق آزادی و عدالت برای زناست، در مورد حق کار زناست، در مورد حق مشارکت سیاسی زناست، در مورد حق تعلیم و تحصیل و آموزش زناست که این نوشته ها را من در رسانه های البته چاپی و غیر چاپی به نشر رساندیم. در کناری از این بعضی تحقیق هایی هم موجود است که یک تعدادشان تکمیل شده و یک تعداد تکمیل نشده هنوز موجود است و ما تصمیم دارم که یک مجموعه از این تحقیق ها و مقالات هم ترتیب بدم و اگر خداوند فرصت چاپ و نشرش برای مساعد بسازه چاپ کنم و در دسترس دوستا و مثلا قرار بدم. ولی متاسفانه در طول این مدت ما هنوز فرصت چاپ و نشر نوشته های خود را پیدا نکردیم و هنوز دیوار چاپ نیافته.
سپاس. در آخر ممکن است که بخشی از یکی از اشعارتان را دکلمه کنین یا بخونین؟
با عرض پوزش از تمام شاعرها و فرهنگ‌هایی که یعنی نام شاعر با افتخار کشف کردن، ما قبلا هم برتون گفتم که ما در عرصه شاعری و نویسندگی هیچ یعنی مکتبی را یا هیچ برنامه آموزشی را تعیین نکردیم. چیزی که در ذهن و ضمیرم هست او را من نوشته میکنم. میتونیم نامش شعر نمانیم، میتونیم نامش نثر نمانیم، ولی خب یک چیز هست که خودش با وجود میاد، خودش شکل میگیره و ما می نویسم او را بیننده ها، شنونده ها و خواننده ها و کسایی که می بینن، یعنی در رسانه ها، در کتاب یا در یک جایی، در نشریه روزنامه‌ای میتونن که نامش شعر بانن و میتونن که نامش شعر نمانن، میتونن نامش نثر بانن و میتونن که نمانن. البته ما قضاوت به دست خودشان میتونم، ما جسارت یزیر نمی کنم که ما بگویم ما واقعا بسیار یک شاعر برجسته هستم. اون چیزی که هست برتان میخوانم. ما یک شعری را برتان میخوانم که بعد از مهاجرت خبیده نشته کرده. غربت سر آمد، عشق و آزادی مهاجر شد، گم گشت از چشمان سرگردان من کابل. راهی که رفتم را دسته تکرار برگشتم، هی نیستی آخر کجا مانده ای از جان من کابل. آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، از رگ رگی تو کاته ایمان من کابل. خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، سید تشنه یک جره خاکت جان من کابل. بوسیدمت در خواب خاکت را، زمینت را، سجده زدم بر نام پاکت حضرت سبحان من کابل. بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، شمسی غزلهایم خدایی دفتر و دیوان من کابل. کابل زنی شلاق خورده مرده را میمان، کابل زنی شلاق خورده مرده را میمان، دوانگه که از جانی تو جاری بود خونی جان من کابل. تشکر.
بسیار زیاد تشکر بانو سعیدی. با همین پارچه شعر شما رسیدیم به پایان این گفتگو. بار دیگر از حضورتان در این گفتگو سپاس.
سپاس از شما همچنان. سلامت باشین، وقت بخیر.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. ما برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر خبر شده باشید، رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، یعنی سر از 28 جدی 1401 هجری شمسی رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد. و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید شام تا سحر نشرات رادیو آزادی در موج متوسط 1296 شنیده خواهد شد. به هر حال مثل همیشه پیام های شما در این برنامه و برنامه های مختلف نشر خواهد شد. به خاطر ثبت پیام هایتان می توانید به شماره هایی که برایتان اعلان می نمایم آوازتان را ثبت نمایید. 00-4202-2112-4138 شماره واتساب رادیو آزادی که صدایتان را میتونین در آن ثبت نمایید 00-4202-2112-4601 و شماره واتساب گرداننده 00-4207-2584-77-73. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه همکار مقیم نایب را با آقای شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث را نیز خواهید شنید. حالا توجه نمایید به پیام هایتان.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از موادهای کمکی خارج شده که مواد نشه و متقاعدین توضیح شده است. از این بسته های 40 میلیون دلاری برای متقاعدین داده شده است. از متقاعد که در مسافر ناتوان بیچاره کی است؟ اگر مؤسسات کمک کننده بهانه‌گری نمی کند برای مردان هم کمک کنه، برای زنانی که نانآور هستند، نانآور خانه ندارن و از واقع هم کمک کنن، مردم افغانستان را به قهقرا نکشانن.
از مدت بسیار زیادی به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یعنی چی است؟ باید صدای خود که از موزه که قبلا بالا کرده بود و حالی هم باید صدای خود که از به گوش مردم کرد برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسر در تنگنای تنگدستی ها و
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صافی اولا هستم از ولایت کابل و لسوالی نیربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیخوامیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و ولیلا.
یه منطقه قخونک است، یه قخونک است در ماه زمستان. منطقه سنچاره یه قخونک است. باور به قسم که نمیشه تقریبا یگان من 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چه رقم کنه؟ کمک را زود راه کنین به لحاظ خدا و قرآن.
شنونده نهایت محترم، در مورد همی سوال شما و همی پیام شما همکار مقیم نایب چندی قبل مصاحبه انجام داد با آقای شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به امور حوادث. حالا توجهتان را به آن مصاحبه جلب می نمایم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شود.
رحیمی صاحب، وضعیت در مرکز افغانستان، شمال افغانستان، تقریبا حتی در نیمروز و فراویجا هوا بسیار سرد شده. حتی گفتم میشه که تا میگن به منفی 35 درجه میرسه که بسیار سرد است. شما از کارهایتان، از کمکهایتان به مردم در این زمستان میدونین چیز بگوین؟
اکثر ولایت ما جایی که هوا زیاد سرد میشه یا رابندان میشه یا حوادث زیاد میشه، پیش از زمستان ما اونجا رسیدگی کوشش کردیم، زیاد مواد و چیزها رو انتقال دادیم به خاطر که باز نشه که رابندان شه رسیدگی نتونیم. فعلا هم کل ریاست های ولایتی ما به جستجوی زمین هستن که خدا نخواسته کسی قربانی نشه، کدام مشکل نه به وقتش رسیدگی کنن. مواد ما همونجا داریم، اکثر جا به اندازه خود داریم، یعنی چقدر وسیع توانی اداره ما میرسید روان کردیم. دیگه به اندازه خود چیزی که توان اداره ما شده برشان رسیدگی کردیم.
ادارات بین المللی کمک رسانی میگن که وضعیت آب و هوا بسیار خراب میشه، تا منفی 35 درجه میرسه. مردم لباس گرم، مردم جای گرم در این درجه حرارت ندارن. شما بمی اطفال و بمی کسایی که بی بضاعت هستند در شمال و در غرب، در نیمروز، در فرا، و دیگه مناطق چی تو مشخص چی کمک کردیم؟
مثلا مواد خوراکی توزیع کردیم جایی که زیاد با خطر مواجه است یا غریب است یا مشکلات داره. قبل از زمستان هم توزیع کردیم، فعلا هم به زمستان جریان داره بعضی جاها.
شما اتر کدام تدابیر دارین که به مردم برسین؟
بله بله بله، تا حد امکان چیزی که توان ما هست رسیدگی میکنیم.
گپ از مستحق و غیر مستحق تیر شده، به خاطر از اینکه امی تعدادی که در اوجا زندگی میکنن میگن من 35 درجه است. اتر فقط اتو مشخص کمکتان به اینا اتو کدام تدبیر دارین؟ اتو آدس تدابیر را اتخاذ کردین؟
بله بله بله، ما خود
چی کردن؟
به عموم خود مثلا بسته ولایت به عموم خود دتوان هیچ کس نیست کسی توضیح کنه. بسته ولایت مستحق هم نیست، اکثرشون مردم هم بعضی تدابیر داره، برایشان معلومات میتیم، دیگه هم میتیم کوشش کنیم. اما بعضی مردم از خدا نخواسته در این وقت نه کار میتونه، نه مواد خوراکا داره، نه البسه داره. برای ما کوشش ما نیست که وارد جستجو کنیم، پیدا کنیم، برایشان برسانیم. و دیگه حتی ما برای پرنده ها مالی ما چیز کنیم، برای ریاست های ولایتی ما جایی که خنک از برف از دیگه برایشان گندم یگان مواد غذایی برایشان چیز کنه که اونما هم خدا نخواسته تلف نشه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه نظرتان می خواستم.
سلام بر شما، تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی، قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاد همچون قوانین را میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقتی یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست. اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوجه آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانین که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق‌العاده پیشبینی کرده باشه و در همچون حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش‌بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانینی است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت میگیرد. برای همچو برای پاسخگویی به همچو حالتا ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشد در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم ارمی است. وقتی تعدیلات در قانون صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه مطمئن از اینا باشه مشکل حل شود.
اون مسئله دومی که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر
با یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافت، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یافت در حالت‌های فوق‌العاده و اضطراری و کمیته‌های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که امین اما هنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره امین اما هنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که اداراتی دیگر همچو اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون نظور نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه در همچو مسائل با تمکین درست صورت نمیگه و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیماً مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی برای حوادث نداشته باشه.
به نظر شما رای حل چی است؟ یعنی چاره چی است برای که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره؟ یعنی یک هماهنگی واحد که بتونه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شما پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتاریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله معصر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود تحت یک اداره اینا سوق اداره شود نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شوه و یا یک کمی تسهیل شوه تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در همچو حالات ساده تر و سهل‌تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه در همچون مواقع رسیدگی خوبتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و و و تجهیزاتی که اونا دارن اونا را هم از منظر ازی که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که بعد از رسم ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بحثی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعض اصلاحاتی که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاستی که میتونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح معاون صاحب اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستن و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنین، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من این است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتواند نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیولله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمی تانن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن، طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمی تانن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا می خورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز و سالی چهار دره می باشم. همی کمکار می داد امنا را قطع کده همونا پس آزاد کنه، بسیار خوش میشیم. ما مردم یه قریب مردم هستیم، ما دما مردم میداد بسیار بشکل مخل میشیم.
امریکا در این والا زمان را قید کرد، کمک ها را بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا پولدارا و زورمندار و فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
همه کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدا شور بند کنه، خاطر که نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تو هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند آخه امیر میگه که خوب شد که بنش. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بمون. بمون قوم اقارب خود قومده. هر کسی که زور داشته باشه. بمون مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانم ها وظایف خود از دست دادن و خانه‌نشین شدن. خو خودم نانوار 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانوار فامیلم نداشتیم. باور میکنین من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که من یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یعنی درس خودم از دست دادم. مثلا سر 4 حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم درس میخواندم، با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم چون نتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخواندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان هم یک قسم زیر فقر قرار دارن.
قربانتم از اولاد غور و لسوالی لرس از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هست که به این مردم غریب به وجاعت کار بره جاران حسن یک کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. اجا بریم بس.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم بروی زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا من خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از این بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم. افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حال نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. از جهان میخوام که اگر باز ما حمایت نمیکنید، از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا، چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم بروی زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابن، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزا بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدی.
پیام شما نظر شماست.
چند وار میشه آمده ما رو سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اونسیار بمان که همین پیغام همین چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقعی ما از حوال خواهد کمت طالب ها از که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره، یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسازن. و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود دست بکشن، به اصلا به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قسم نمیشه. توقعی می است یعنی اصدای مردم افغانستان رو بشنون و خصوصا از زنها و دخترها را که اصلا همروز هید که اصدایشان رو نمیشنون.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است، 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.